أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 14 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر مرحوم صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ جمعه 15 اسفند ماه 1404 قوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مرحوم صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه در این آیاتی که در سوره مبارکه سجده وجود دارد بعد از تفسیر حروف مقطعه الف لام میم به بحث نزول قرآن پرداختند و حقانیت قرآن رو که رسول گرامی اسلام به خدای عالم اسناد داد و اون چرا که از ناحیه حق سبحانه و تعالی به عنوان کتاب الهی بود برای جامعه بیان داشت و بعد از آن که انکار و الحاد مشرکین و کفار و معاذ الله اسناد افترای به پیامبر که این سخن رو معاذ الله به خدا به دروغ اسناد می‌دهد و رد این سخنان و تحقق حقیقی معنای نزول کتاب و حقانیت آن به مسئله آفرینش و نظام هستی پرداختند و در این آیه‌ای که تلاوت شد حق سبحانه و تعالی نظام هستی رو و آنچه که در عالم طبیعت و عالم دنیا وجود دارد رو با این کلمه‌ای که تلاوت شد تبیین می‌فرماید. مرحوم صدر المتعالین در ابتدا مسئله خالقیت و مبدئیت و منشئیت حق سبحانه و تعالی را در حقیقت عنوان وصف ذاتی حق سبحانه و تعالی دانسته و می‌فرمایند که اگر خدای عالم خالق هستی است این خالقیت به وسیله چیز دیگری یا وصفی زائد بر ذات نیست بلکه حق سبحانه و تعالی مبدع کائنات است و این مبدعیت عین ذات اوست. در مورد غیر حق سبحانه و تعالی مبدعیت اونها در جهت داشتن وصفی از اوصاف است. مثلا اگر انسان مبدع کتابت است یا مبدع صنعت است این کتابت و صنعت یک وصف زائدی است بر انسان وگرنه حقیقت انسان به ما هو انسانون منشأ کتابت یا منشأ صنعت و مانند آن نیست و لذا برای تحقق این گونه از شؤون مثل شأن کتابت یا شأن صنعت نیازمند به ابزار و آلات و ایجاد شرایط و رفع موانع و نظائر آن هست ولی حق سبحانه و تعالی در آفرینش نظام هستی هیچ امری بیرون از ذات حق سبحانه و تعالی مدخلیت نداشته و ذات به معنه و ذات منشأ این حقیقت هست و آفرینش به ذات فقط و فقط تکیه می کند. می فرمایند که این معنا را ما در تفسیر آیت الکرسی ذیل مسئله حی قیوم اشاره کردیم که اگر کسی تحقیق مطلب را نظر دارد می تواند از اونجا طلب بکند. اما نکته بعد نکته ایامی است که کلمه ایام که در این کریمه قرآنی آمده است که فرمود الله الذي خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام. این سته ایام یوم به چه معناست؟ در این تفسیرشون یوم رو معنا میکنن که مراد از یوم، یوم عند الناس نیست، بلکه یوم عند الله هست، که یوم عند الله همونطوری که در آیه 47 سوره مبارکه حج خدا بیان فرمود که و ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، یعنی یک روز در نزد پروردگار تو به میزان هزار سالی است که شما اون رو میشمارید. در حقیقت هر روز عند الله هزار سال هست. و میفرمایند که اگر خدای عالم فرمود آسمان و زمین و ما بینهما را در 6 روز آفرید، یعنی در 6000 سال، که باید دانست که این زمان طولانی به جهت قابلیت است نه به جهت فاعلیت. در مقام فاعلیت حق سبحانه و تعالی با یک اراده میتواند ایجاد کند، اما قابل که نظام طبیعت باشد بایستی که این دور زمانی را بگذراند تا قابلیت این معنا پیدا بشود که آسمان و زمین به صورت کامل آفریده بشوند. و مطالب دیگری که در این بخش بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند که الله که در ابتدای کریمه آمده است، مبتدا الله الذی خلق السماوات و الارض، و خبرش هم الذی است که با صله‌اش که خلق السماوات و الارض هست در حقیقت خبر این مبتدا است. ولی حمدی که واقع است بین این مبتدا و خبر از باب حمل حد بر محدود است در قضیه طبیعی، بل حمل اولی ذاتی، یعنی همونطوری که در حمل اولی ذاتی ما ذات و جز و ذاتی را بر ذات حمل می کنیم، مثلا بگیم الانسانو حیوانون یا الانسانو ناطقون یا الانسانو حیوانون ناطق، که این قضایای طبیعی ذاتیات یا ذات بر ذات حمل می شوند، اینجا هم اگر گفتیم الله الذی خلق السماوات و الارض، این هم حمل مثل حمل قضایای طبیعی است که این خالقیت و مبدئیت و منشئیت آسمان و زمین عین ذات حق است و از ذات حق وصفی بیرون نیست، بلکه ذات حق به انه ذات مبدأ و منشأ آفرینش است. والحمل الواقع بین والحمل الواقع بینهما، یعنی بین المبتدا و بین این خبر، من باب حمل الحد علی المحدود. مثلا میگیم که الانسان این محدود است، حدش حیوان ناطق است، دیگه این حد چیزی زیادتی بر محدود رو ندارد. فی القضیه طبیعیه از باب حمل اولی ذاتی است. لا مجرد الاتصاف الاتحادی المعتبر فی الحمل المتعارف، نه مثل سائر اتصاف و اتحاد بین حد و محدود که بین موضوع و محمول، که موضوع از محمول جداست، محمول از موضوع جداست و متعارفاً حمل می شود. لا مجرد الاتصاف الاتحادی المعتبر فی الحمل المتعارف. چطور این تفاوتش در چیه؟ بفرمایند تفاوت در این است که در حقیقت محمول عین موضوع است، محدود عین حد هست و حد عین محدود هست، نه اینکه حد امر زائدی باشد، محدود امر دیگری که در حقیقت این حد با محدود متفاوت باشد. مثل اینکه وقتی میگیم الانسان و کاتبون، این کاتب غیر از انسان است. الانسان و صانعون، این صانع بودن غیر از انسان است و لذا به عنوان یک وصف زائدی باید حمل بشود. و اتحاد، اتحاد به معنای وحدت نیست، بلکه دو امر هستند که به حمل شایع بر هم حمل می شود. به عبارت دیگر این یک نوع حمل حقیقت و حقیقت است. اگر فرمود الله حقیقت است، خلق السماوات، الذی خلق السماوات والارض، این هستی و آفرینش موجودات رقیقه اون حقیقت است و اون حقیقت در مقام فعل به این رقیقت خلقت آسمان و زمین آشکار و ظاهر و تجلی می کند. فإن کون الواجب لذاتهی، واجب سبحانه متعالى ذاتن مبدعن و خالقن لشیئن، این انما یکونو به نفس ذاته المقدسه، یعنی خالقیت و مبدعیت به عین ذات اوست، نه ذاتی باشد و یک صفتی بیرون از ذات و خدا به با داشتن اون صفت زائد بخواهد خالق باشد. فإن کون الواجب لذاته مبدا و خالقا لشیء انما یکون به نفس ذاته المقدسه، خالقیت و مبدعیت عین ذات اوست. حتی ان مبدعیته و خالقیته بما بهی حقیقته و ذاته، مبدعیتش و خالقیتش در حقیقت عین همون حقیقت و ذات واجب است. به ما بهی حقیقت او همون چیزی است که حقیقت و ذات باری سبحانه و تعالی است. لا که صانعیت غیرهی من المبادی، اگر انسان مثلا خانه ای رو بنا می کند، این انسانیت نیست که بنیانگذار این خانه است، بلکه وصف زائد بنایی است که باعث می شود یک خانه ای بنا بشود. لا کسانعیت غیرهی من المبادی، مثل انسان، علتی صانعیتی که لیست مبدعیتها لشیئن به ما بهی ذاتها و حقیقتها. بنابراین صانعیت غیر باری تعالی غیر از ذات اوست. التي ليست مبدئيتها، که مبدئیت اون صانعیت غیر از حقیقت و ذات اون مبدع است. یعنی انسان اگر مبدع فرض بشود، صانعیت او غیر از مبدئیت و انسانیت است، بلکه یک وصف زائدی است. لا که صانعیت غیر باری سبحانه و تعالی من المبادی، التي که انسانیت لیست مبدعیت و حال شی به ما بهی ذاتها و حقیقتها، که مبدعیت این غیر الهی لشیئن عین ذات و حقیقت او نخواهد بود. مثلا کل انسان فی کونه کاتبن، انسان برای اینکه کاتب باشد، مبدعیت خود انسان و حقیقت خود انسان به تنهایی دخیل در کاتب بودن او نیست. حیث لا یکفی فی ذلک، در اینکه انسان کاتب باشد، لا یکفی حقیقته التی هو بها هو، حقیقت انسان که انسان به ما هو انسان هست، این کافی نیست در اینکه انسان بخواهد کاتب باشد. بل مفتقرون، بلکه این انسان مفتقر است. معهو، یعنی با اون حقیقتش، با اون اصل وجودش، الى صفت الکتابت و غیرهی من الاسباب، هم کتابت به عنوان یک وصف زائد باید برای انسان باشد و هم امور دیگری که برای کتابت برای انسان لازم هست، کل آلت باید کاغذ داشته باشد، باید قلم داشته باشد و امثال ذالک. ول کل آلت و کل قابله و رفع المانع باید هم خودکار داشته باشد، قلم داشته باشد، هم قابل و قرطاس و لوح داشته باشد. و هم این که موانع باید برطرف بشود و هم این که انگیزه باید اضافه بشود که همه اینها دخیلن تا اینکه انسان بخواهد کاتب بشود. اما حق سبحانه و تعالی برای آفرینش آسمان و زمین و ما بینهما به هیچ چیز جز مبدعیت، جز ذات باری سبحانه و تعالی نیاز ندارد. لذا از این جهت گفته می شود واجب سبحانه و تعالی فاعل تام است، یعنی ذاتن به ما انه ذات کفایت می کند که فاعل باشد. بنابراین در غیر الله مثل انسان اگر بخواهد کاتب یا صانع باشد، همه این ابزار و ادوات و رفع موانع و وجود انگیزه و امثال ذلک خارج است و کل ذلک خارج عن الانسان به ما هو انسان. همچنین اگر ما در شمس بخوایم نگاه بکنیم، شمس اگر بخواهد مثلا زمین رو روشن بکند، اگر فرض کنیم این نور هم ذاتی هست، اما برای اینکه زمین رو روشن بکند نیازمند به زمین هست و محاذات هست و امثال ذلک. اگر محاذات نباشد خورشید زمین رو روشن نمی کند. اگر زمین وجود نداشته باشد خورشید زمین رو روشن نخواهد کرد، بلکه اینها باید وجود داشته باشند. لذا ما خورشید را نمیتونیم فاعل تام نسبت به حتی روشن کردن زمین بدانیم. و که از شمس فی اضاءتهی وجه الارض، شمس تفتقر و الى وجود الارض یک و الى وجود محاذات بین الشمس و بین الارض دو. اینا در حقیقت مواردی است که شمس در ازائه وجه عرض به اینها نیاز دارد. بنابراین فلیست شمس به ماهی شمسون مزیعتن لوجه العرض، شمس به ما انه شمس ذاتن مزیع وجه عرض نیست، به خلاف الواجب القیوم که فان قیومیته و خالقیته للسماوات والارض و ما بینهما به نفس ذاتهی الذی هو دائن و مرید و قادر، که در حقیقت اون ذاتی است که حتی اون اراده ایجادی و قدرت ایجادی را به عین ذات دارد. انسان برای اینکه بتواند کاری انجام باید بدهد، باید قدرتی رو کسب بکند، انگیزهی بر او اضافه بشود، آلات و ابزاری باید بر او بیایند تا بتواند مبدع فعلی باشد. و علم بعد ایشون اشاره می فرمایند که ما تحقیق این مطلب را در تفسیر آیت الکرسی در تبیین کلمه حی قیوم و قیومیت واجب سبحانه و تعالی نسبت به ما سوا اونجا بیان داشتیم. اگر کسی تحقیق مطلب رو نیاز دارد به اون بحث مراجعه کند. و علم انا قد حققنا مفهوم هذه الکلمة الجلالیه، که حق سبحانه و تعالی ذاتن به ما هو ذات، ذات به ما هو ذات منشأ است. ما این معنا را در حقیقت تحقیق کردیم فی تفسیرنا لآیت الکرسی و بینا هناکه که انها، که این حقیقت به حسب المفهوم مثل خالقیت به حسب مفهوم قابل لشرح الحدی، این قابل تبیین است که حدش رو ما بیان بکنیم. و یوجد فی حدهی جمیع الموجودات صادرتن، باید الله را به گونه ای ما تشریح کنیم و این حد وجودی او رو بیان بکنیم که البته این حد حد منطقی ماهوی نیست، بلکه حد هویتی و وجودی است که تبیین کننده حقیقت حق سبحانه و تعالی است و بینا هناک انها به حسب المفهوم قابل للشرح الحدی و یوجد فی حد واجب سبحانه و تعالی جمیع الموجودات صادرت عنه به نفس ذاتهی، که ذات واجب سبحانه و تعالی به نفس ذاتش همه موجودات از او صادر می شوند و او در مرتبه ذات همه اینها را دارد بدون اینکه کمترین وصفی بخواهد بر او اضافه بشود. اونجا در شرح این بیانی داشتیم، بینا بیانا مقنعا من ارادن یعلمه فلیطلب من هناکه. خب این در باب خالقیت حق سبحانه و تعالی که به جلوه ای از جلوات قیومیت حق سبحانه و تعالی برمی گردد و اگر قیومیت حق شناخته بشود خالقیت هم به تبع آن شناخته خواهد شد. اما کلمه دیگری که هست اینجا کلمه ایام است. آیا مراد از این ایام چیست؟ آیا روزی که در نزد انسان هاست و متعارف است یا روزی است که در نزد پروردگار عالم است؟ بل مراد من الیوم ها هنا الیوم الربوبی، نه یومی که در نزد انسان هاست، الذی یوم ربوبی که مقداره الف سنه هزار سال است، مما تعدون از اون سالهایی که ما در حقیقت داریم. ما مثلا سالمون در 12 ماه و در 365 روز قرار میگیرد و هر سالی 365 روز و هزار تا 365 یعنی 365 هزار روز باید محسوب بشود تا این 365 هزار روز اندالله یک روز محسوب می شود. ولما کان مدت و تکون العالم من زمان آدم الى زمان نبی نا صلی الله علیه و آله و سلم 6000 سنه الا ما هو المشهور فعبر عنها به 6 ایام. چون مدت تکون عالم از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان پیغمبر ما رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه 6000 سال بوده، اونطوری که متعارف بیان شده است علی ما هو المشهور، فعبر عنها تعبیر کرده است از این 6000 سال به 6 ایام که مدت کل یوم منها که مدت هر روز از این ایام 1000 سال می شود که یسمی به اسم من اسامی ایام الاسبوع قبل یوم الجمعه. ما یک هفته داریم که هفته 7 روز است، 6 روزش در حقیقت یعنی 6000 سال و از زمان پیدایش حضرت آدم علیه السلام تا زمان پیغمبر هم 6000 سال طول کشیده طبق معروف و مشهور. این منصوبون این اسامی به اسبوع به ایام اسبوع که در حقیقت معروف هست، این منصوبون الى احد الکواکب السبعه به یکی از کوکب‌های هفتگانه غیر از عطارد، که در حقیقت این روزهای ما هر کدام روزهایی که در حقیقت عند الله هست هر کدام به یکی از کواکب سبعه معروف است غیر از عطارد. و فیه و در هر 1000 سال هم یکی از انبیای عظام در حقیقت اینها که صاحب شریعت هستند اولوالعزم هستند در حقیقت متولد شدند. و فیه میلاد و واحد من الانبیاء العظام قبل محمد صلوات الله علیه که عبارتند از حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی صلوات الله علیهم که در حقیقت اینها 5 تان و پیغمبر صلوات الله سلام علیه هم 6 تا. و هذا موافق لما قد اشتهر فی ما بین الناس فی جمیع الامصار، در تمام مصرها و مکانها این معروف است که 6000 سال از زمان پیدایش حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم صلوات الله علیه اجمعین طول کشیده است، که ان مدت الدنیا 7000 سنه علی عدد الکواکب، مدت این عالم دنیا 7000 سال است مطابق با این 7 کوکبی که در آسمان هستند. فکل 1000 سنه، هر 1000 سالی یوم من ایام الله محسوب می شود، که ولقولی به ان یوم عند ربک که 1000 سنه مما تعدون. بنابراین فستتو منها، این شیشتای از این ایام، یلتی خلق الله فیها از سماوات و الارض، این 6 روز روزهایی هستند که خدای عالم در این ایام آسمان و زمین رو آفرید. و اما کلمه خلق در مقابل حق است، حق محجوب است، خلق حجاب است، و حق سبحانه و تعالی بعد از این 6 روز که آفرینش شکل گرفته است ظهور می کند و اسماءش تجلی می کند، و لذا فرمود و بعد از 6 روز واستوا علی العرش، که روز 7 مثلا حق آشکار می شود و اسمای الهی ظهور پیدا می کند. لأن الخلق حجاب الحق، فمعنا خلق یعنی اختفا، خدای عالم اختفا، مخفی شده است در پشت پرده آسمان و زمین به هما. فازهرهما و بطن، اینها را یعنی آسمان و زمین را آشکار کرد، اما خود باطن در باطن مون. و یوم السابع، روز 7 که الرحمن علی العرش استوا، اونجا دیگه ظهور اسمای الهی است. و یوم السابع و یوم الجمع و زمان الاستواء علی العرش و زمان و ظهور و زمان و ظهور بالاسماء. و هاز از ظهور یبتدعو به سابع من اول البعثه، در حقیقت این ظهور آغاز می شود از اول روز 7 که اول بعثت پیامبر هست صلوات الله علیه، و یزدادو الى تمام هاز الیوم و یزول الخفا به تمام ظهور لقیام الساعه. خب و این ظهور کم کم هست تا اینکه خلق کاملا از بین برود و حق به تمامه ظاهر بشود، و اون هم روز قیامت خواهد بود. و یزداد و الى تمام هاذا الیوم و یزول الخفا، اون خلق کنار می روند، اذا شمس و کبرت و اذا نجومان کدرت و اذا الجبال و سویرت، همه اینها از بین می روند تا این حجاب برداشته بشود و ظهور حق در روز قیام ساعت انجام بشود. و یزداد و الى تمام هاذا الیوم، یعنی این حجاب و این آفرینش تا تمام این ایام ششگانه هست، ولی کم کم زائل می شود خفا به تمام ظهور لقیام ساعه. التي قد طلع فجرها به بعثت نبیها، که در حقیقت روز بعثت پیامبر صلوات الله علیه طلوع فجر اسمای الهی بود، و تا پایان این عالم دنیا وقتی خلق کاملا برطرف شد ظهور تام می شود، دیگه از مقطع طلوع در حد بدر می شود، در حد که شمس فی رابعت نهار خواهد بود و کاملا آشکار می شود. کما ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم، که فرمود انه قال بوست و انا و ساعه که هاتین، یعنی من و روز قیامت مثل این دوتا انگشت با هم همزاد هستیم، یکی این مقدار جلوتر است و یکی هم دنبالتر. انه قال بوست و انا و ساعه که هاتین و جمع پیغمبر صلوات الله علیه بین سبابه که انگشت کناری است و الوسطا که انگشت متوسط هست. خب اینها یک تفاوتی با هم دارن، یعنی سبابه کوچکتر از وسطا هستش. این کوچکتر یعنی این که پیغمبر بعداً به او خواهد رسید و قال صلی الله علیه وسلم بوئست و فی نفس ساعه، یعنی من و ساعت با هم مبعوث شدیم، ولی فسبق توها کما سبقت حاضهی حاضا حاضهی، من بر ساعت سبقت گرفتم همون طوری که وسطا بر سبابه سبقت گرفته است. فسبق توها یعنی من بر ساعت سبقت گرفتم که با سبقت وسطا حاضهی حاضهی که ناظر به سبابه هست. و اشار به اسبعیت سبابه و الوسطا، و حضرت در این حاضهی اشاره کرده است به اسبع دوتا انگشتش، سبابه و وسطا. البته می فهمند که ولیطلب تحقیق و هذا المطلب، ولیطلب طلب بکن تحقیق هذا المطلب را فی تفسیرنا لسوره الحدید انشاءالله به ما لا یکون علیه مزید، که ما اونجا این تحقیق رو کاملا ارائه کردیم که دیگه بیش از اون یا امکان ندارد یا بر اون نمیشه اضافه کرد مطلبی رو. و هذا الاصطلاح فی تقدیر اليوم یستفاد من الاخبار، این که ما در باب روز اینجوری سخن گفتیم این از اخبار و روایات هم استفاده می شود. و هذا الاصطلاح فی تقدیر اليوم که گفتیم اولا یوم عند اللهی است نه عند الناس، و یوم عند اللهی هم هزار سال در نزد ماست. ولی یطلب تحقیق و تحقیق هذا المطلب فی تفسیرنا لسوره الحدید به ما لا یکون علیه مزید، و هذا الاصطلاح فی تقدیر الیوم یستفاد من الاخبار ایزن کما روی عنه صلی الله علیه وسلم انه قال انی لارجو ان لا یعجز امتی عند ربها، من امید دارم که عاجز نشود و کوتاه نیاید امت من در پیشگاه پروردگارش، ان یؤخرهم لنصف یوم، که خدای عالم اینها رو در حقیقت نصف روز یعنی 500 سال نه هزار سال در حقیقت اینها رو زنده بدارد و امت رو در حقیقت جمع کند. اگر امت من قدرت داشتن، مقاومت داشتن، پایداری در امر دین داشتن به هزار سال، اگر نه حق سبحانه و تعالی اونها رو در 500 سال نگاه می دارد. انی لارجو ان لا یعجز امتی عند ربها ان یؤخرهم لنصف یوم اعنی 500 سنه. و روی ایزن انه قال ان استقامت امتی، اگر امت من استقامت ببرزند فلها یوم و ان لم تستقم فلها نصف یوم، اگر امت من در امر دین و باورهای الهی استقامت ورزیدن هزار سال برای اونها مقدر است و اگر نه تا 500 سال. البته ایشون میفهمند که وعلم انی منزل آن، من تا کنون در باب تفسیر این آیات هیچ مطلبی رو غیر از اون چی که بیان داشتم ندیدم، تحقیقی که در باب این خلق فی ستت ایام و بعد الرحمن علی العرش استوا امثال ذلك، در این رابطه تحقیقی از کسی ندیدم. و اعلم انی منزل آن ما رأیت احدا عنده علم تامون به تصحیح کون سماوات و الارض و ما فیهما مخلوقتن فی ستت ایام. من ندیدم که کسی در نزد او علم کامل و تام می باشه که توجیه بکنه، تفسیر بکنه که خدای عالم آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید و در روز هفتم هم بر عرش تکیه داد. به تصحیح کون سماوات و الارض و ما فیهما مخلوقتن فی ستت ایام. ولا وجدت فی کلام احد من المفسرین، در کلام هیچ کدام از مفسرین و غیر مفسرین ندیدم، ما یطمئن به القلب فی بیان ذلک، که منظور از این 6 روز چیه و آفرینش آسمان و زمین در 6 روز مراد چیست و نظائر آن. فان الایام هی مقادیر الحرکات، روز خوب مشخصه، عنوان روز مثل زمان عنوان مقدار حرکت شناخته می شود. فان الایام هی مقادیر الحرکات، و این مقدار هم بعد از اجرام هست، یعنی فلک باید باشه اولا و حرکت داشته باشه، ثانیا از حرکت فلک ما زمان را و روز را و شب را بتونیم انتزاع بکنیم. و هیه یعنی این ایام متأخرتون عن وجود الاجرام الکلیه مثل افلاک و مافیها. حالا سواء کانت عبارتن عن مقادیر ادوار الحرکت الیومیه، خواه ما این یوم را عبارت بدانیم از مقادیر ادوار حرکت، یعنی هر دور حرکتی که میزند مقدارش رو بررسی بکنیم و بگیم این مقدار میشه 1 روز. سواء کانت عبارتن عن مقادیر ادوار الحرکت الیومیه کما هو متعارف بین الناس، که بین الناس وقتی یک حرکت دوری اتفاق افتاد مثلا میگن 1 روز یا 1 ماه یا 1 سال و امثال ذلک. او ان مقدار دورت القمر التي اسرع الدور اسرع الدورات، ما اگر ملاک را ملاک حرکت قمر و دوران حرکت دورانی قمر بدانیم که سریع ترین حرکت رو همین قمر دارد نسبت به کواکب سیارات، خب هو شهر فی المشهور، 1 ماه محسوب می شود. وقتی ماه 1 دور دور زمین مثلا میگردد میشه 1 دورش کامل شد میشه 1 ماه. یا مقدار دورت شمس، که مثلا زمین که 1 دور شمس 1 بار گردید میگن 1 سال و هی السنه فی المشهور. او غیرها که دورت الفلک سامن التی هی مقدارها 25، فلک هشتم وقتی 1 دور کامل زد می شود 25,000 سال تخمیناً، که دورت الفلک سامن التی هی مقدارها 25,000 سنه تخمیناً، البته به حسب الارصاد الجدیده، رصد جدیدی که نسبت به آسمان و زمین و امثال ذلک انجام شده که این تحقیقی به دست آمده است. او غیرها من الایام الالهیه، که حالا این 6 روز را یا غیر از اون را از ایام الهیه باید حساب بکنیم، التي به حسب الادوار القرآنیه للکواکب سبعه، که برای کواکب سبعه دورهایی ذکر می شود که برای هر کدام 1 عنوانی دارد. فان جمیعها لیست الا مقادیر الحرکات الکلیه و هی متأخرتون عن وجود الاجرام الکریت دوریت الحرکات کالافلاک و ما فیها. این عناوینی که به عنوان 1 ماه یا 1 سال یا 1 روز و امثال ذلک گذاشته می شود، این عناوین مقادیر حرکتند و مقادیر حرکت بعد از اینکه کوکبی بود، فلکی بود و این کوکب و فلک دورشون رو زدن، اون مقدار بعد از حرکات در حقیقت مشخص می شود. فان جمیعها، یعنی جمیع این ادوار، لیست الا مقادیر الحرکات، نیست اینا مگر اندازه حرکات کلیه، که هیه مثلا یک ماه، یک سال که یک حرکت کلی است. و هیه متأخرتون، این مقادیر متأخر است، ان وجود الاجرام الکریت دوریت الحرکات کل افلاک و مافیها. این مقادیر متأخرن از وجود اجرام، یعنی اولا باید وجود جرم، کوکب و فلک و اینها باشن، یک، و بعد هم دورشون رو بزنن، دو، و بعد از دورشون مقدار حرکت مشخص بشه و این عناوین روز و ماه و سال و امثال ذلک حاصل بشود. اما فکیفه یکونو ظرفن لوجود هذه الاجرام به انفسها و مقدارن لأصل تکونها انه تعالی، و چگونه ممکن است که این مقادیر ظرفن لوجود هذه الاجرام، ما بیایم بگیم که یک روز، یک شب، یا یک ماه، یا یک سال ظرف هستند، نه به معنای این که مثلا اونها مظروف باشن و اینها ظرف شدنی نیست، و اینکه اینها اولا ظرفی به این معنا ندارن و ثانیا اینکه این دور باید زده بشه تا مقدار مشخص بشه. فکیفه یکون ظرفا لوجود هذه الاجرام به انفسها و مقدارا لاصل تکون این کواکب انه تعالی. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 15 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر مرحوم سلام متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ جمعه 15 اسفند ماه 1404 و تفسیر آیه 4 از این سوره مبارکه که فرمود قوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تذكرون. بخش اول این آیه که ناظر به نظام هستی و خلقت آسمان و زمین هست، مطالبی است که در نوع سور و آیات حق سبحانه و تعالی این معنا رو بیان می‌فرمایند که خلقت آسمان ها و زمین در ید قدرت الهی و به اراده الهی است و خدا خالق این مجموعه هست و آنچه که در بین آسمان و زمین است. اما اینکه در 6 روز اینها آفریده شدند که فرمود فی 6 ایام، این توجیه تفسیریش و بیان تفسیری این چگونه خواهد بود؟ تلاش فراوانی رو مرحوم سلام متعلهین در این رابطه دارن بیان میکنن و ظاهرن هم به نوع آثاری که در این زمینه از متفکرین، از مفسرین، از حکما، حتی عرفا در این رابطه شده است رو بررسی فرمودن. و همونطوری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، فرمودن در این بیانات چیزی که انسان رو قانع بکنه و تشنگی علمی و فکری و فرهنگی رو برطرف بکنه وجود نداره. فرمود وعلم انی منزل آن ما رأیت احدا اندهو علم تام به تصحیح کون السماوات والارض و ما فیهما مخلوقتن فی 6 ایام. من نتونستم تا کنون نظری رو بیابم که این معنا رو بخواد توجیه بکنه که در 6 روز آسمان و زمین و ما بینهما در این ایام آفریده شده اند، چه توجیهی دارد؟ خب توجیهی که خودشون به ظاهر ابتداعا بیان فرمودند و ایشون رو هم راضی نمی کنه که در حقیقت بگن این روزها روزهای الهی است و ربوبی است، نه روزهای متعارف انسانی، و در 6 دوره هم بوده و این 6 دوره 1000 سال بوده، هر سال هم سال ربوبی 1000 سال است و 6000 سال بوده، و در این 6000 سال هر 1000 سالی هم یکی از انبیای اولوالعزم آمدن، و این جور بیانات و توجیهات که بخواد این آیات رو تفسیر بکنه که مختص به این آیه در این سوره نیست، بلکه در سوره دیگر هم این معنا آمده و جناب صدر متعلهین میخوان به صورت یک قاعده کلی نظام هستی و آفرینش رو که خدای عالم میفرماید که ما این رو در 6 روز آفریدیم و در حقیقت موجودات نظام هستی رو آسمان و زمین و ما بینهما در 6 روز آفریده شده اند، این توجیه دقیقش خیلی مشخص نیست. در این بخش می‌فرمایند که اکثر کسانی که مشتغل به علوم عقلی‌اند، چون در گذشته مثل اکنون، گرچه اکنون هم هنوز خفایا و مجهولات بسیار بسیار فراوانی در این رابطه وجود داره، اما در اون دوره، یعنی دوره‌ای که جناب صدر متعلهین می‌زیستند، عمدتاً بر مسائل عقلی و نظریات حکمی و عقلی و نظام وجود رو توجیه می کردن و نگرش های به اصطلاح علم کیهان شناسی و نجوم که امروز هست، این کشفیات تا در اون موقع وجود نداشت و لذا کلن یا نگرش های حکمی بوده یا بعضاً نگرش های عرفانی در این رابطه مدخلیت داشته، و جناب صدر متعلهین هم نوع این آثار رو دیدن، اما همونطوری که بیان می‌فرمایند، نه علیل را شفا بخش است نه قلیل را سیراب کننده هستش که بیان می‌فرمایند. اونچه که در این بخش بیان می‌کنند، اول اظهار ناتوانی موجود در فضای علمی و حکمی و عرفانی است و حتی توجیه عرفانی که از بعضی از بزرگان هم نقل میکنند رو نمیپذیرند. میفرمایند که تأویل باید به گونه‌ای باشه که با ظاهر بخانه و سازگار باشه و ما نمیتوانیم کلمات را و واژه‌های قرآنی رو به گونه دیگری تفسیر بکنیم که نه تنها بیان نباشد بلکه ابهام و تیرگی بحث رو بخواد بیشتر بکنه. لذا اون تأویلی که باطنگرایی که با ظاهر سازگار نباشد مورد نظر ایشون نیست. لذا در ابتدا این بخش رو مطرح میکنن و در بعد از این مرحله میفهمن که یک نوع بیان دیگری ممکنه وجود داشته باشه که عنایت الهی به من بوده تحت عنوان کشفون الهامیون، که بر اساس اون پایه‌ریزی مقدمات 6 گانه‌ای رو دارن و بعد از این مقدمات مطالبی رو مترتب میکنن و استوار میکنن که در مقام توجیه منطقی تر و صحیح تر نسبت به نحوه آفرینش آسمان و زمین است. و اکثر المشتغلین بالعلوم العقلیه اعترفوا بالعجز عن تطبیق هذا الحکم على القوانین الحکمیه. خب خدای عالم یه حکمی فرموده و اون هستش که آسمان و زمین را خدای عالم و آنچه که در بین آسمان ها و زمین است رو در 6 روز آفریده است. خب این حکم رو ما میخواییم بر قوانین حکمی تطبیق بدیم، چگونه امکان پذیر است؟ اکثر مشتغلین به علوم عقلیه اعتراف دارند به اینکه نمیتونن این حکم الهی رو با موازین و قواعد عقلی و قوانین حکمی تطبیق بکنن و جور در بیارن. و اکثر المشتغلین بالعلوم العقلیه اعترفوا بالعجز عن تطبیق هذا الحکم على القوانین الحکمیه. چرا؟ چون لأن الحکما اقاموا حججا فلسفیه على ان وجود الافلاک والفلکیات لیس على سبیل الانشاء الابدائی لیس الا على سبیل الانشاء الابدائی. اهل حکمت معتقدند که نظام فلکی بر اساس انشاء ابدائی است، یعنی در حقیقت اراده مستقیم خدا دخیل است و هیچ چیز دیگری که در حقیقت در جهت تحقق این افلاک و حرکت‌های این افلاک و آمد و شده شب و روز امثال ذلک غیر از اراده الهی نقش ندارد، نه در حدوث اینها، نه در بقای اینها، نه در زوال اینها. حتی زوال اینها هم به اراده الهی است، همونطوری که حدوث و بقا هم به اراده الهی است. اما اینکه ما بیایم بگیم که بر اساس نظام مادی و حرکت‌های طبیعی و امثال ذلک، این رو حکما بر اساس مبانی که در حکمت گذشته و پیشین داشتن نمیتونن بپذیرن. لأن الحکما اقاموا حججا فلسفیه على ان وجود الافلاک والفلکیات لیس الا على سبیل الانشاء الابدائی. اصلا بنیان این فلکیات و حرکت‌های اونها و فعل و فعالاتی که در وجود اونها هست نیست مگر بر اساس انشاء و اراده ابدائی حق، یعنی به یک نوعی اینها جزء مبدعاتن نه مکونات. لا علا نهج تدرج فی الحصول، نه اینکه اینها مثلا بر اساس اینکه دود بودن و دخان بودن و کم کم مسیر گاز و اینها حرکت‌های طبیعی ادامه پیدا کرد و اینها، این رو نمیتونن این بزرگان از حکمت بر پیشینه حکمی بپذیرن. لا علا نهج تدرج فی الحصول ولا لأجل اسباب الجسمانیه کاستعداد القوابل و تهیئت الآلات. اساساً این جریانی که در افلاک و حرکت ها و دورهای اونها وجود دارد هیچ پایگاه جسمانی و استعداد و قوابل مادی ندارد که بر اساس حرکت و استعداد و خروج از قوه به فعل و امثال ذلک بخواد انجام بشه. کما اینکه فنای اینها هم این گونه نیست، فنای اینها هم بر اساس اراده الهی است، همونطوری که حدوث اونها هم بر اساس اراده الهی است. ولذا اینها را می شود به گونه جزء مبدعات دانست. و کذا فناها لیس به زبول و ضعف و المرض، که بیان بگیم این افلاک دیگه پیر شدن، دیگه فرسوده شدن و این پیری و فرسودگی و کهنگی مثل جسم انسانی که وقتی مرض میگیره و مریض میشه کم کم سست میشه، کم کم قوا تحلیل میره، بعد نابودی میاد، اینطور نیست. و فناها و کذا فناها لیس به زبول و ضعف و المرض بل به مجرد ارادت صانع البدی، خدای عالمی که صانع است و مبدع است و با ابداعش کار میکند اینها رو ایجاد کرده و با ابداع هم یک دفعه اینها رو از بین میبره. اینجور نیست که بگیم مثلا عمر خورشید و عمر ماه به تمام رسید، دیگه کهنه شدن، فرسوده شدن و زبول در حقیقت برای اونها خواهد آمد که نابود میشن. نه، فنای اونها به زبول نیست بلکه به ابداع الهی است. و کذا فناها لیس به زبول و ضعف و المرض بل به مجرد ارادت صانع البدی فهذا الاشکال غیر منحل الی الان. این امر مشکل که آیا فلک و حرکت ها و ادوار او چگونه است در حقیقت تا الان لاینحل مونده و نمیتونن این حکم الهی که فرمود خلق الله السماوات والارض رو چگونه توجیه بکنن. نهایت چیزی که در این رابطه از اهل معرفت ارائه شده است یک تأویلی است که این تأویل با ظاهر قرآن هم سازگار نیست و غایت ما ذکرها هنا و قول بعض المحققین من العرفا فی تأویل هذه الآیه، که این آیه را ما چجوری تأویل کنیم که خدای آدم خلق السماوات والارض ما بینهما فی ستت ایام، این ایام چیه، این سته چگونه است و چگونه خدای عالم در هر مثلا هزار سال یه بخشی رو آفریده و امثال ذالک. و غایت ما ذکرها هنا و قول بعض المحققین من العرفا فی تأویل هذه الآیه و امثالها، و وان یکون الخلق فیها، یعنی آفرینش آسمان زمین در این شش روز، به معنی الاحتجاب، یعنی اینطور تأویل فرمودن که خدا آسمان و زمین رو که خلق کرده خلقه ای احتجبه، فقوله خلق السماوات والارض ما بینهما ای احتجبه بها، یعنی خدای عالم به توسط این آسمان و زمین در حجاب واقع شد و اینها حاجبند و خدای عالم در باطن قرار میگیرد. ای احتجبه بها یعنی به السماوات والارض فی الایام سته الالهیه، که این علتی این ایامی که هیه مدت و دور الخفا من لدن آدم الى دور محمد صلی الله علیه وسلم، اون چه هم که ظاهرن بیان داشتن تا کنون هم همین تأویلیست که از اهل معرفت دارن ذکر می کنن. مرحوم سلام تعلیم فهمید که این تأویل با ظاهر ای سازگاری ندارد. ما بیایم بگیم خلقه ای احتجبه هیچ با هم جور در نمیان. خدای عالم این آیات رو نفرستاده که یه معانی باطنی تحیر آفرینی رو بخواد ایجاد بکنه، بلکه این الکلمات برای روشنی یک معنا دارن میان. و انت خبیرون به ان خروج الالفاظ القرآنیه، مثل همین کلمه خلقه، ان معانی هل متعارفه که به معنای آفریدگار آفریدن هست، المشهوره توجب و تحیر ناظرین فیها، یعنی خدای عالم این آیات قرآنی و این الفاظ و عبارت رو نیاورده که موجب حیرت کسانی باشه که دارن به این آیات نظر میکنن، بلکه برعکس، و القرآن نازل لهدایت العباد و تعلیمهم و تسهیل الامر علیهم مهما امکن للتعقید و الاشکال. نه اینکه این عبارت ها و این الفاظ خدای عالم نازل کرده باشه از باب تعقید و مشکل کردن مطالب، بلکه از باب هدایت عباد و تعلیم اونها و اینکه امر رو برای اونها آسان کنه، روشن کنه و نظام هستی رو حالا در این آیه برایشون بیان بکنند. بنابراین فیجب ان یکون اللغات محمولتن علا معانی هل وضعیت المشهورت بین الناس، شما اگر بخواید تأویل بکنید تأویلتون باید به گونه‌ای باشه که با ظاهر سازگار باشه. تأویلی که یعنی باطنگرایی که از ظاهر گذر نکند هرگز نمیتواند مطلوب باشد. و یجب ان یکون اللغات محموله على معانی هل وضعیت المشهوره بین الناس، تا اینکه لا یوجب علیهم الالتباس، تا اینکه این تعویلات موجب التباس و اشتباه برشون نشه. آیا خلقه به معنای احتجبه است در نزد عرف مردم و مشهور در بین اهل لغت و مردم؟ هرگز به این معنا نیست. خب پس تا کنون نتوانستند بر اساس اونچه که از تحقیق محققان و پیشینیان هست در این رابطه بیانی داشته باشند. البته یک نکته فلسفی دقیقی رو مطرح فرمودن و اون این است که مبدعیت و منشئیت باری سبحانه و تعالی به عین ذات اوست و عالم رقیقه ایست از حقیقت الهی خلق و اون چی که در نظام هستی پیاده شده است در مقام فعل است و رقیقه حقیقت الهی است. در این رابطه می فرمایند که یک مسیر دیگری رو ما بر اساس یک کشف الهامی می توانیم طی بکنیم که اون یه راه دیگری است که دارم بیان می کنم. برای این کشف الهامی ابتداءً البته این رو منت الهی بر خودشون می دونن که فهم این مسئله بر اساس اینکه موجب یشف القلیل و یرب القلیل باشد، یشف العلیل که انسان بیمار رو شفا میبخشد و مداوا میکند و انسان تشنه رو سیراب میکند، میفهمید که این بر اساس یک الهامی عنایت الهی بر من قابل ارائه هستش. در این کشف الهامی جناب صدرت الدین موجودات عالم هستی رو به 6 بخش تقسیم میکنند و اول در این 6 مقدمه‌ای که ذکر می‌کنند این موجودات رو برمی‌شمارند و بعد بر اساس این موارد اموری رو مترتب می‌کنند. این 6 مورد رو که این 6 مورد یعنی 6 دسته از موجودات رو جناب صدرت الدین ذکر می‌کنند. قد من الله علینا فی تحقیق هذه الآیه و نظائر این آیه، به چی به ما خدای عالم عنایت کرده؟ به ما یشف العلیل و یرب القلیل. سخنی است که انسان بیمار را شفا میبخشد و انسان تشنه را سیراب میکند و یرب القلیل من غیر حاجت الى صرف لفظ، بدون اینکه نیاز باشه اینکه ما معنای الفاظ ظاهری رو بخوایم برگردانیم و به معانی دیگه که مثلا خلقه رو به معنای احتجبه بخوام بگیریم. من غیر حاجتن الى صرف لفظ عن مفهومه ظاهر و هوه یستد ای تمهید مقدماته. برای اینکه ما به این کشف الهامی برسیم لازم است که یک سلسله مقدماتی رو ذکر کنیم. این مقدمات همون مقدماتی هستن که در علم حکمت به اونها رسیدن و اون بیان موجودات هست در نظام هستی که ما چند نوع وجود داریم. ابتدا هم می‌فرمایند که موجودات رو به صورت کلی به 3 دسته تقسیم می‌کنند. یک دسته اون دسته از موجوداتی هستند که نه در مقام تحقق و نه در مقام فعلیت به هیچ وجه نیازی به ماده، قابل، استعداد، حرکت و نظائر اون ندارند، که اینها موجودات الهی هستند، در ساحت الهی زیست میکنند و اینها رو جز الهیات ما میشماریم. دسته دوم موجوداتی هستند که در مقام ذاتشون نیازمند به ماده و قابل و استعداد و اینها نیست، اما در مقام تحققشون و وجودشون نیازمند به ماده و محتاج و مفتقر به قابل هستند. دسته سوم موجوداتی هستند که هم در مرتبه ذات با ماده و مده و امثال ذلک همراه هستند، هم در مقام تحقق و فعل. و هوی استر ای تمهید مقدمات اولاها، مقدمه اولا این است که ان الامور صادرت عن الحق تعالی علی اقسام، اموری که از حق سبحانه و تعالی صادر می شوند بر 3 قسم تقسیم می شوند. اقسامی اولها، قسم اول ما لا یحتاج و فی وجودهی و تعقلهی الى قابل و حرکت و زمان. یک دسته از موجودات هستند که نه در مقام تحقق و نه در مقام تحقل، یعنی در مرتبه ذات و در مقام تحقق و فعلیت محتاج به قابل و حرکت و زمان نیستند. و اینها جزء الهیاتن که الان بیان میکنن. اینا یک دسته. و منها از اون اقسام ما یحتاج و الیها موجوداتی هستند که احتیاج دارن به حرکت و قابل و زمان در وجودشون و تحققشون، اما در تعقلشون و ذاتشون نیازمند به این ماده و قابل و حرکت و زمان نیستن. این هم دسته دوم. دسته سوم اون دسته از موجوداتی هستند که در هر دو نشأه، یعنی هم نشأه ذات و هم نشأه تحقق، محتاج به قابل و ماده و حرکت هستند. و منها ما یحتاج الیها، یعنی به قابل و حرکت و زمان، فی الوجودین. دسته اول کل عقول التي هي ضرب من ملائکه الله، قطعا یک نوع از ملائکه الهی موجوداتی هستند که به هیچ وجه نیازمند به ماده، مده، قابل، حرکت، زمان نیستند، نه در مقام تعقل و نه در مقام تحقق. کل عقول التي هي ضرب من ملائکه الله، اینها امور الهیاتی محسوب میشوند. و یقال لامثال این امور الامور الالهیه. این یک دسته. دسته دوم که در مقام ذات و تعقل نیازمند به ماده و مده نیستند، اما در مقام تحقق هستند، که کل عدد و المقادیر، ریاضیات. ولی اگر بخواد معدود باشه در خارج ماده میخواد، اما اگر عدد بخواد باشه، عدد نیازمند به ماده و مده نیست. کل عدد و المقادیر و یقال لها الریاضیات. دسته دوم رو که حالت نیمه تجریدی و نیمه تجربی دارن بهشون میگن ریاضیات. اما دسته سوم که اشخاص الاجسام طبیعیه و غیرها، و یقال لها الطبیعیات، که به اینها میگن طبیعیات، که هم در مقام ذات و تعقل و هم در مقام فعل و تحقق نیازمند به ماده و مده و قابل و حرکت هستند. این یک مقدمه. و ثانیتها، مقدمه دومی است که ان لوجود کل من هذه الموجودات عالما آخر. این سه دسته از موجود اینطور نیستن که در یک عالم وجود داشته باشن، هر کدام از اونها یه عالم و نشأه دیگری دارن. عالم الهیات از عالم ریاضیات، از عالم طبیعیات، این عالم ها و عوالم جدا هستن. فالدنیا للامور طبیعیه، طبیعیات، و هی عالم الشهادت و عالم الحس. والآخره، یعنی عالم آخرت، للامور المقداریه، که ذاتشون و تعقلشون نیازمند به ماده نیست، اما تحققشون نیازمند به ماده است، که اینا در عالم آخرت زیست میکنن. و الاخرت للامور المقداریه من غیر ماده، که دیگه در اونجا ماده‌ای به لحاظ ذات و تحقق نیست. و یقال لها عالم الغیب و عالم الجزا. اما دسته سوم که در هر دو وضع منزه از مادن، هم در مقام ذات و تعقل هم در مقام فعل و تحقق نیازمند به ماده و مده و قابل و اینها نیستن، اینا رو میگن امور ربانیه. و ما هو و فوقهما للامور ربانیه. و لکل من هذه الموجودات، البته هر کدام از اینها هم مدارک ادراکی خاصی دارن. عالم شهادت و طبیعت رو حس میگرداند، عالم مقدار را و عالم آخرت را مقدار میگرداند، و عالم دیگر را که هم به لحاظ ذات و هم به لحاظ تحقق منزه است، عالم روح میخوانند. و لکل من هذه الموجودات مشعرا و آخر للانسان یعنی مدرک ادراکی دیگری وجود دارد. فبالحسه یدرک الدنیا و ما فیها یک، و بالخاطر و العقل و الخیال و عقل عملی یدرک الامور الجزء اخرویه، که انسان با اونها میتواند امور ادراکی، امور نفسانی رو ادراک کند، و به روح و العقل نظری هم ادراک میکند امور الهیات را که تجرد تام دارند و از هر نوع همراهی و آغشتگی به ماده و مده منزه هستند. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم در حقیقت بحث صورت و ماده است، که صورت هم یک خلقی است، یک آفریده است، که او به تنهایی به عنوان شریکت العله برای ماده کار میکنه و مقوم ماده است، ولی ماده در مقام تحقق صورت را یاری میرساند. سالستها این که ان شیعه قد یکون به حسب حقیقته و ماهیته من الامور العقلیه، یش اشیایی هستن، حقایقی هستن که به حسب ذاتشون و ماهیتشون از امور عقلی هستن، یعنی نیازمند به ماده و مده نیستن و استعداد و ماده در اونها دخیل نیست، که همونها صور نوعیه هستن. اما به حسب تشخصه من الامور المفتقرت الى الماده، به حسب حقیقت و ماهیه من الامور العقلی هم، اما به حسب تشخص و تحقق من الامور المفتقرت الى الماده و انفعال ماده، که الجواهر سوریه التي تقوم الماده و عوارضها. این صورت هست که شریکت العله است و مقوم ماده هستش، و ماده در سایه صورت تحقق و فعلیت پیدا می کند به حسب سنخ تجوهرها. و اما به حسب تعین حل خاص و عوارض تعینها فهیه من ما تقوم حل ماده و انفعالاتها. همین حقیقتی که با ازش به عنوان صورت نوعی یاد می کنیم که به حسب حقیقت و ماهیت از امور عقلی است، به حسب تحقق و تعین خاص و عوارض تعین از اون اموری است که ماده درش مدخلیت دارد، و ماده مقوم وجودی صورت به لحاظ تحقق است نه به لحاظ حقیقت و ماهیت. و اما به حسب تعین حل خاص، تعین این صور، تعینشون خاص، یعنی عیناً بخواد یک صورتی مثل صورت زید، صورت این شجر آن شجر تحقق پیدا بکند، تعین پیدا بکند، نیازمند به ماده و عوارض ماده است. فهیم ما تقدم حل ماده و انفعالات ماده. و اما مقدمه چهار و رابعتها این که ان الافلاک و ما فیها تفتقر الى الماده و عوارضها. خب آیا افلاک جزء صورتن، جزء مادن، جزء حقایق مبدن، جزء محسوساتن، چگونه هستن؟ اینها هم نوعی دیگر از موجوداتن، که ان الافلاک و ما فیها تفتقر الى الماده، حالا به ماده اسیری یا امثال زالک نیازمندن، و عوارضش، عوارض الانفعالیه فی التشکل و المکان و غیره ما من المشخصات، که اینها هم افلاک هم به حالا ماده طبیعی نیاز نداشته باشن، یک ماده اسیری دارن و شکل دارن و مکان دارن و غیر شکل و مکان زمان دارن، من المشخصات، نیازمند به اینها هستن. اما مقدمه پنجم و خامستها این که ان تشخص الشیء عبارت عن کونه مدرکن بالادراک الحسی. گرچه به لحاظ فلسفه سلام متعلهین تشخص یک شیء، یک حقیقت به وجود اوست و اشیاء به وجوداتها متشخص هستند، اما این تشخصی که اینجا مراد هست، یعنی این که از عوارض و علائم تشخص اونها عبارتن انکونه مدرکن به ادراک حسی، که اینها به ادراک حسی در میان و از این جهت محسوس می شوند و وقتی محسوس می شوند در حقیقت در نشئه طبیعت زیست می کنند. ان تشخص الشیء عبارت عن کونه مدرکن بالادراک الحسی و عمل محسوس به ما هو محسوس که ای قابل لان یناله الحس فوجوده انما یتقوم بانفعال الماده و عوارضها. اینها در حقیقت برای اینکه تحقق پیدا بکنند متقومند به انفعال ماده و عوارض ماده، که اگر ماده و عوارض ماده که منفعل هستند وجود نداشته باشند اینها هم وجود ندارند. و کزل جوهر الحاس که مفتقر فی وجودی الی مادت مخصوصه، جواهر حسی که محسوس هستن اینها مثل جمادات و نباتات و امثال ذلک اینها نیازمندن به ماده مخصوصی که برای هر کدام از اونها لازم هستش. و اما مقدمه ششم که آخرین مقدمه در این رابطه هست و سادسته ها این که ان الامر تدریجی الوجود من حیث و کذالک زمان و بقائها عین و زمان حدوثه. همونطوری که در حکمت صدرایی امر مشخص شده، ما هستی رو تقسیم میکنیم به هستی ثابت و هستی سیال. الموجود و اما ثابتون و اما سیال. این هستی سیال سیلانیت عین ذات و حقیقت اوست، و اگر سیلانیت عین ذات و حقیقت شد زمان هم عین حقیقت می شود و در حقیقت زمان بقا و حدوث به همون وجود سیال برمی گرده. وجود سیال از اون لحظه آغازین این وجود زمان حدوثش و تا پایان بقایش زمان بقا محسوب می شود. و سادستها ان الامر تدریجی الوجود من حیث و کذالک که تدریجی الوجودیت جزء ذات اوست، حقیقت اوست، سیلانیت جزء هویت اوست، زمان و بقایی عین و زمان حدوثه. حالا این مقدمات ششگانه رو بیان می‌فرمایند تا اون کشف الهامی رو متفرع بر این ذکر بکنند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.